أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان من حكيما. به طور خیلی خلاصه و فهرست از همه مباحث گذشته این دو شب و قبل از این دو شب پارسال بحثی را که مطرح کردیم، بحث ماهیت و حقیقت محبت به حضرت ولی عصر و ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین بود. موجبات محبت، انگیزه های محبت، علل محبت ما به ایشان و موجبات لطف ایشان به ما، اینا چیزایی بود که ما در پیش از این مجلس و قبل از این مجلس روش صحبت کردیم. عرض کردیم که پس از اون که بحث‌های مفصل و نسبتاً جالبی داشتیم راجع به اصل محبت به ائمه طاهرین، محبت حقیقی، جذبه و کشش و عشق و علاقه، در آثار و خواص محبت وارد شدیم. تا کنون سه تا خاصیت و سه تا اثر از آثار محبت رو صحبت کردیم. یکی توحید و یگانگی. گفتیم خاصیت محبت حقیقی یگانگی است، توحید. با دو قبله در راه معبود نتوان زد قدم، یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن. توحید و یگانه پرستی رو از اینجا استفاده کردیم. بعد خاصیت دوم رو گفتیم، همرنگ شدن محب است با محبوب. دوستات با دوست داشتنی همرنگ می شود، یعنی که اقتباس نور میکنه. راجع به اینم در غیر این مجلس دو جلسه صحبت کرد. یکی از خواص و آثار علاقه و عشق و محبت به مبادی عالیه و ذوات مقدسه ائمه طاهرین و امام عصر چیزی بود که ما تیتر زدیم به نام گوهرشناسی. پریشب و دیشب روایاتی را از کتاب شریف کافی کلینی دائر بر این که از اون جهت که پیغمبر محب درجه اول خداست و ائمه طاهرین هم محب پیغمبر و خدا هستند و این ارتباط میان قلب ائمه و پیغمبر هست و سنخیتی هست در این محبت، هر کسی که دارای این گوهر گرانبها باشه، پیشانی او برای دیدگان بیننده و محب می درخشد و با یک نگاه محب محبوب خودش رو انتخاب می کند و صید می کند. دل به نگاه اولین گشت اسیر چشم تو، زخم دگر چه می زنی صید به خون تپیده را. با نگاه اول محب حبیب خود را بر می گزیند. در این زمینه صحبت کردیم، روایاتش هم خوندیم، هم پریشب و هم دیشب. امشب میخوایم به خاصیت چهارم، در چهارم از آثار محبت بپرم. در شب اول و شب دوم هم عرض کردم، حالا تو پرانتز عرض میکنم، انتخاب این سوژه، این ارتباط، این نحوه برداشت شخصی است، از خود بنده است، لذا قابل اشکال، قابل رد، قابل ایراده. البته احادیثش قابل رد و ایراد نیست، ولی اینکه از این حدیث ما این انتخاب را و این سوژه را برداشتیم. اثر سومی که محبت دارد این است که محب در اثر اشتیاق و علاقه زیاد به محبوب و معشوق و دوست داشتنی خود تسلیم او می شود. پس اثر چهارم رو اسمشو میگذاریم تسلیم، که بالاتر از رضاست، یعنی نه تنها محب نسبت به محبوب راضی است به تمام اوامرش و نواهیش، بلکه در دست محبوب تسلیم است. کل میت بین یدی القصال نه، چون میت بین دو دست قصال میت است و محب در اثر محبت حیات تازه پیدا می کند و حیات پیدا می کند به حیات ابدی محبوب. حتی در این محبت های مجازی و عشق های مجازی که متاسفانه جوانان ما در اثر رعایت نکردن و کنترل نکردن دیدگان خود دوچار می شوند، امروز هم دوچار می شوند، دیروز هم دوچار می شدند، و قرآن کریم برای خاطر اینکه دل انسان و خصوصا قلب جوان در حال غلیان و شورش و شوق و اشتیاق است و ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر اونچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. کانال مستقیمی هست بین دیده و دل، لذا میگن به یک معنای ظریف میگن عشق مرکب از سه کلمه است. یکی عین است که عین خودش علامت عین است و چشم، چون محبت و عشق و جذبه در دنیای ظاهری ما، البته عشقهای محدود دنیوی اگرچه حقیقی هم باشن، از عین شروع میشود، از چشم شروع میشود. حرف دومش شوق است، شینه که به معنای شوق و اشتیاقه، و حرف سومش قاف است که به معنای قلبه. پس کانال مستقیمی هست بین چشم و بین دل. قرآن کریم و اخلاق پیغمبر و اخلاق اسلام برای خاطر این که دل متوجه نشود، از اول جلوی چشم را میگیرد. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، که در خود این دوتا آیه ارتباط منطقی و طبیعی بین غض بصر و بین حفظ فروج و دامنها برای مردان و برای زنان هست که جای بحثش نیست. اما میخوام اینو عرض بکنم، حتی در عشقهای مجازی که خدای ناکرده یک جوان با غض نکردن چشمان خود به نامحرمی نگاه میکند و ارتباط قلبی بین او و اون محبوب خود پیدا میشود، در این عشقهای مجازی هم این تسلیم در حد زیاد هست. یعنی وقتی کسی کسی را خواست، به تمام معنا سمعنا و اطعناست، هرچه او گفت، این از خود اراده نداره، از خود خواستن نداره، خواستنش رو تسلیم خواستن محبوب می کند. این مسئله در محبت حقیقی که از محبت محبوب به ذات که گفتیم خداوند متعال است و به سوی او ما حرکت می کنیم، دل باید پر از محبت او باشد. والذین آمنوا اشد حبا لله، و این محبت طرفینی است و طرفینی بودن محبت یکی از خواص محبت حقیقی است. یحبهم و یحبونه، هم خدا اونها رو دوست داره و هم اونها خدا رو شدیدن دوست دارن، هم اونها عشق به خدا می ورزن، هم خدا به اونها عشق می ورزد، هم خدا با اونها صحبت می کند، عبدی عبدی می گوید، هم اونها با خدا صحبت می کنند، رب رب میگویند. این محبت دو طرفه که بین محب و بین محبوب هست در محبت‌های حقیقی، از انسان از بنده نسبت به رب خودش، از مقام عبودیت به مقام ربوبیت، این باعث تسلیم میشود، باعث این میشه که بنده و محب از خود دیگه تار و پودی، من که از خود هست و بودی ندارم، من که از خود تار و پودی ندارم، من که از خود وجودی ندارم. خدا رحمت کنه میزهبی خراسانی رو. انسان به جایی میرسه که در مقابل محبوب تسلیم محض میشود، یعنی از مقام اطاعت و انقیاد و از مقام رضا و خوشنودی میگذرد، از مرتبه توکل که یکی از مراتب و درجات ایمان است عبور میکند، به مرتبه آخر که تسلیم است میرسد. تسلیم
اینجا به عنوان مقدمه باید خدمتتون توضیح بدم که تسلیم ممکنه سه جور باشه. این کدوم تسلیمه؟ محب در کدوم قسمت از این سه بخش تسلیم محبوب می شود؟ باید عرض بکنم که تسلیم به حسب تقسیم عقلی و حصر عقلی تقسیم میشه بین اون چه که ما داریم، تسلیم تن مثل این میمونه که وقتی که به اصطلاح انسان جایی میره و یک کسی که میخواد او رو بکشه میگه یالا وایسا، تسلیم، دستاشو بالا میکنه، تن تسلیم شده، اما غیر از تن چیز دیگری تسلیم او نشده. تسلیم شدن دانشمندان، ائمه طاهرین، اولیا، انبیا نسبت به ستمگران وقت خودشون از این نوع تسلیمه. تسلیم جسد است و بدن. جسد پیغمبر رو تونسته زندان کنه، جسد امام رو تونسته حضرت موسی بن جعفر رو زندان کنه، جسد امیرالمؤمنین است که در خانه نشسته، جسد است که زندان می شود، جسد عالم ربانی است که در سجن واقع میشه. این تسلیم جسد است و تسلیم جسم. تسلیم دوم تسلیم عقل. تسلیم عقل یعنی قوه ناطقه انسان و اون نیرویی که در انسان استدلال می کند، استدلال می شنود، برهان می آورد، جدل قبول می کند، از صناعات خمس منطقی استفاده می کنه، دلیل و دلائل و استدلال می آورد و می شنود. در اون صورت اگر برهان آورده بشود تسلیم است. وقتی در منطق ما برهان خلف برای یه نفر میارن، میگه اگر این قضیه نباشه نقیزش درسته و اگر نقیزش درست باشه عکس مستویش چنین است و اگر عکس مستویش چنین باشه نتیجهش این است و اگر نتیجه این باشه این مناقض و مخالف است با صورت اصلی قضیه، میشه برهان خلف. این میخکوب میشه و مجبور میشود بپذیرد. مثل اینکه کسی که میخواد مثلا، حالا اگرچه این احتیاج به برهان نداره، این که الان شب و تاریکه، احتیاج به بکار بردن حواس داره، میگه اگر الان شب نباشد روز است و اگر روز باشه مردم باید تو ادارات مشغول کارشون باشن، اما مردم مشغول کار نیستن، پس روز نیست، پس شب است، پس گفته من اثبات میشه. مثلا به حسب صورت ظاهر این برهان خلفه. وقتی برهان خلف برای کسی آورده میشه عقل او تسلیم میشود. وقتی عقلش تسلیم شد یک مرحله تسلیم بالاتره. جسم و جسد و بدن در اختیار عقل است و یه قوه دیگری که الان میگیم چون در اختیار این هاست، وقتی عقل تسلیم شد به ناچار جسم و جسد هم ممکن است که تسلیم بشود. اما تسلیم سومی داریم. ممکنه یک کسی جسمش تسلیم باشه، عقلش هم تسلیم باشه، اما هنوز باقی باشه. یادم میاد در مدت‌ها که عرض میکنم، یعنی شاید مثلا حدود 4-5-6 ماه تو همین تابستان گذشته، با جوانی برخورد کردم که از نظر عقاید و افکار به غیر از افکار و عقاید اسلامی فکر میکرد. با هم صحبت کردم، مقدماتی رو از براهین اثبات خدا، البته با شکل خاصی و طرز خاصی با هم بحث کردیم، صحبت کردیم، حرفی زد خیلی خوشم اومد. گفت حرفایی که زدی منو ساکت کردی. من در مقابل این حرفا، این براهین، احساس ضعف میکنم، احساس میکنم کاهی در مقابل کوهی هستم، اما آقای حسینی دلم راضی نیست. یعنی عقلم تسلیم شده اما قلبم و دلم تسلیم نیست. این درسته. خیلی وقتا میشه که آدم سخنی جواب نمیتونه بگه اما دل راضی نیست. منم در جوابش گفتم اون چی که از من برمیاد این است که عقل تو را تسلیم برهان و منطق کنم، اما اون مربوط است به یک ارتباط که این ارتباط رو باید با یک سیم ارتباط و با یک کلید روشن کنی. گفت کلیدش چیست؟ گفتم قنوت بگیری، عقلن چون پذیرفتی که خدا هست و اسلام درسته، نماز بخونی اگرچه دلت راضی نیست، در قنوت بگی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. اینجاست که اون تسلیم دل و تسلیم قلب برای شما پیش میاد. یعنی غیر از اینکه عقلت راضی میشه قلبت هم راضی میشود. تسلیم قلب بالاترین نوع تسلیم است. چرا؟ به خاطر اینکه در وادی محبت و عشق و جذبه اون چی که ابزار علاقه و عشق و محبت است دله، و دل است که حاکم بر عقل است و حاکم بر جسمه. بنابراین محب از نظر قلبی و در دل خود باید تسلیم محبوب باشد و دل باید در اختیار او قرار گیرد و دل است که باش سر و کار داره. از این دل داد من بستان خدایا، ستمکش دل، مصیبت دل، بلا دل. در اینجا هرچه که هست دله، و اونچه که انسان در اختیار دارد و تسلیم محبوب خودش میکنه، قلبش را یک پارچه در اختیار قلب عالم امکان میگذارد. یعنی این نور ضعیف را فانی در اون نور قوی میکند، این جویبار را به اون دریای نامتناهی قلب پر محبت امام هر زمانش پیوند میدهد. این میشه تسلیم او، قلب میشه تسلیم قلب. در اثر محبت زیاد و جذبه و عشق زیاد و قرار گرفتن در طول هستی محبوب، این تعبیراتی که عرض میکنم خیلی سعی میکنم که از حالت صحبتهایی که خوش جمله باشه فقط بپرهیزم، بلکه دقت کنیم و معانی رو توجه داشته باشیم. وقتی که محب در طول محبوب قرار میگیرد، یعنی این که در مقابل محبوب نیست، در کنار محبوب نیست، در طول محبوب است. یعنی نور قوی است و نور ضعیف است. یعنی کسی است که افاضه شده است به او نور هستی، نور ولایت که دیشب و پریشب اشاره کردیم، از مقام محبوب که از پیغمبر، از حق متعال، از پیغمبر، از ائمه طاهرین، همچنین اولیا، الامثل و فالامثل، هرچی به این نورهای حقیقی نزدیکتر باشن اینقدر تشعشعاتشون بیشتره و نوریتشون شدیدتره. این وقتی در مقابل اونها قرار میگیره، در طول اونهاست، از اونها اقتباس نور میگیره، میگیره و نسبت به اونها جذب میشه و نورش در مقابل نور اونها هیچ و پوچ است، تسلیم است، قلبش جویباریست که به این دریا متصل شده. هرچه به او افاضه میشود از اونجاست، هرچه در این پیدا میشود به اونجا عرضه میکنه. لذا عبدالعظیم الحسنی رضوان الله تعالی علیه که یک محب به تمام معنا و صد درجه هست و 18 عیار به اصطلاح ما یا 24 عیاره، در این مقام تسلیم عرضه می کند عقاید خود را به امام زمانش، که یکی از آثار محبت هم اینه که انسان هستی خود را عرضه کند، که یکی از هستی های انسان افکار، عقاید و ایمانشه، که اینو در شب دیگری باید حسابشو برسیم و بررسی بکنیم و صحبت بکنیم. وقتی که محب نسبت به محبوب خودش این چنین حالتی پیدا میکنه و قلب خود را به قلب محبوب خود پیوند میدهد و قلب او شعاعی میشود از قلب او، تسلیم چیه؟ تسلیم یعنی من هستم و تسلیمم. البته این صحبت هست در روایات ما، در آیات ما، در احادیث ما که میخونم و زیاد یادداشت کردم، ما میبینیم که هر محبی نسبت به محبوب خودش در وادی محبت حقیقی و عشق حقیقی مقام رضا، توکل و تسلیم دارد، که اینا از ارکان ایمان در کتاب شریف کافی شمرده شده است. محب باید نسبت به مقام، نسبت به گفتار محبوب خودش تسلیم محض باشد و از خود هیچ اراده نداشته باشد. مشعل‌های نورانی حب و محبت عبارتند از ائمه طاهرین و پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و
آله. صلی الله محمد و آله محمد.
در آیه 30 این سوره می‌خونیم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما، که اینو در شبهای تفسیر روش مفصل برادرانی که بودند و چهره هاشون رو زیارت میکنم شنیدن. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما، یعنی شما نمیخواهید مگر اون چرا که خدا میخواد. یعنی نه فقط تسلیم جسم، نه فقط تسلیم عقل، نه فقط تسلیم قلب و دل و جان، نه این که من هستم، محبوب منم هست، من در خواسته خود تسلیم خواسته او هستم، بلکه بالاتر از اون طرف میاد، یعنی سر فلش از محبوب شروع میشه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما نمیخواهید مگر آن چرا که محبوب و خدا میخواد. یعنی شروع حرکت خواستن اول از حق متعال شروع میشود، آغاز میشود. خدا میخواهد که شما میخواهید، شما خدا خواسته که شما خواستید. لذا در ذیل این آیه شریفه از وجود مقدس قلب تپنده عشقها و محبتها و قلب محور همه حرکتها و همه تلاشها، همه شورها و همه هیجانها، یعنی قلب پرشور و پرنور حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، در این روایتی که در تفسیر صافی جلد پنجم صفحه 266 هست که مرحوم فیض از خرائج نقل می کند، از خرائج و جرایح راوندی، می فرماید که از امام عصر علیه السلام انه سئل عن المفوضه، از مفوضه که معتقد هستند که خداوند آفریده است و موجودات به خصوص انسان رو به حال خود واگذاشته، سوال شد. قال کذبوا، حضرت فرمود اینا دروغ میگن، در عقایدشون باطل هستند. بل قلوبنا اوئیت و مشیت الله عز و جل، بلکه دلهای ما ظرفهای خواست خداست، یعنی خدا خواستهای خود را در دلهای ما الهام میکند و قرار میدهد. جانهای ما سکوهای تجلی و پرتاب مشیت خداست، صفحه دل ما صفحه ظهور خواستن به اراده و مشیت حق است. قلوبنا، خیلی تعبیر عالیست در این حالی که مختصره، بل قلوبنا اوئیت و مشیت الله عز و جل، قلبهای ما صندوقهای سینه ما محل تشعشع مشیت و خواسته خداست. فاذا شاء شئنا، زمانی که خدا بخواهد ما هم میخوانیم. ثم تلا هذه الآیه، سپس لبان پاک و مطهر اون سرور باز شد مثل قنچه گل و تلاوت کرد این آیه شریفه را که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما. بنابراین میبینیم که ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین که در زیارت جامعه کبیره این جملات درباره اونها به عنوان سرود بودن شیعه و عشق شیعه و سرود امامت شناسی و دریای مواج تجلیات و ظهورات صفات مختلف ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین، که بسیار هم این زیارت محکم و متقن است، سندن و متنن، درایتن و رجالن، از امام هادی علیه السلام روایت است، همه علما توصیق کردند این زیارت جامعه کبیره رو و سفارش کردند که در همه مشاهد مشرفه و اعتاب مقدسه خونده می شود. خدا رحمت کند مجلسی اول مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، پدر ملا محمد باقر مجلسی را، از بزرگترین علمای شیعه در طول تاریخ تشیع و از خدمتگزاران به عالم تشیع و جز شراح کتاب شریف من لا یحضره الفقی، در اونجا مفصل این زیارت رو شرح کرده و سند او و متن او رو امضا کرده و قبول کرده. به نظرم جلد پنجم روضة المتقینش باشه. در آخر، در پایان کتاب حج، به مناسبت این که حجاج مستحب است و وظیفه دارند که پس از زیارت خانه خدا برگردن هستی خود را، ایمان خود را، عقاید خود را، اونچه که دارند و اونچه که از خانه خدا کسب کردن بیان تفویض کنند به مقام شامخ ائمه طاهرین، بیان در مدینه به سر قبر پیغمبر ائمه بقی با ائمه صحبت کنند. به مناسبت اون زیارت جامعه کبیره را نقل کرده و تفسیر کرده. در این زیارت جامعه کبیره که فرازش ستاره شناسی است در آسمان هدایت و عشق و محبت اسلامی و ماه شناسی است و خورشید شناسی است، یعنی که امام شناسی است، ستاره شناسی است، باران شناسی است، طهارت و قداست رو انسان باید از این زیارت جامعه شریفه جامعه کبیره به دست بیاره. از فرازهایی که در اونجا میخونیم این جملات هست: التامین و التامین فی محبت الله. سلام بر شما ای گوهرهای گرانبها و ای مشعلهای هدایت و ای امواج متلاطم نور در سراسر هستی و ای دلهای پر از محبت، محبت خالص خدا و پروردگار. شما کسانی هستید التامین فی محبت الله، در محبت خدا تام هستید. تام یعنی چی؟ یعنی اون چی که سزاوار است که به خدا محبت بورزید دارید؟ نه، چون این تمام یه نسبتی دو سر داره، یک سرش ائمه هستن که محبن، یک سرش خداست که محبوبه. تام در مسئله خدا معنا نداره، چون روایت داریم که ما عبدناک حق عبادتک، پیغمبر و ائمه طاهرین میفرماید ما عبدناک حق عبادتک، چون اون نامتناهی است، چون اون تمام شدنی نیست، چون اون مرز نداره، چون اون حد نداره، چون احد است، چون لم یکن له کفوا احد، لذا نمیشه در اون جهت کسی ادعا کنه اون چه که لیاقت و سزاوار محبت نسبت به خداست من دارم. پس تمام از اون بر نیست. و تامین فی محبت الله یعنی چی؟ یعنی در دلهای نامتناهی ائمه که به تعبیر روایات عرش خداست و به تعبیر روایات عرش خدا فراگیر همه موجودات ماسو الله و وسعت قلب ائمه به اندازه وسعت ماسو الله و این وسعت نشان دهنده وسعت و نامتناهی بودن حق است. الا انهم عبادک و خلقک، فرقشون این است که اینها بنده هستن و مخلوق هستن و آفریده خدا هستن. این قلبهای بیمرز، البته این که میگم نامتناهی نسبت به مخلوقات و الا در مقابل خدا عبدن، محدود هستن، متناهی هستن، مخلوق هستن، فعل خدا هستن، مشیت خدا هستن. این قلبهای بدون مرز و این قلبهای وسیع و این عرشهای خدا اینجوری هم التامین فی محبت الله، یعنی به هر زاویه ای از زاویه زوایای قلب اونها که انسان مراجعه میکنه میبینه خداست لا غیر، محبت حق است ولا غیر. التامین فی محبت الله یعنی در این دریای نامتناهی یک خس، یک خاشاک، یک پرستش غیر خدا پیدا نمیشود. لذا دنبالش داره و المستقرین فی امر الله، در فرمان خدا استقرار دارن، تذبذب، حرکت، یه پا جلو یه پا عقب ندارن، در امر و فرمان خدا استقرار دارن، مستقر شدن، جای گرفتن، زیرا که تام در محبت خدا هستن. و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول وهم به امرهی یعملون. این میدونید یعنی چی؟ یعنی همین تسلیمی که عرض میکنم از جمله التامین فی محبت الله و المستقرین فی امر الله و جملات دیگه شروع میشود، منتهی میشه به اینجا که نتیجه تمامیت در محبت و عشق و جذبه به سوی حق و این دلی که هیچ چیزی غیر از خدا در او نیست و این قلب سلیمی که هیچ پرستشی و هیچ معبودی و الهی در او نیست و این زبان امام عصر وقتی میگوید اشهد الله اله الا الله، همه امواج دل او و همه جان او، قلب او، دونه دونه موهای بدن او. زمل خوندیم ان ناشعت اللیل هی اشد و وطن و اقوم و قیلا، یعنی تطابق قول و فعل
تطابق زبان و قلب در مسئله نماز شب و عبادتهای شبانه بسیار محکم است و شدیده، اینا کسانی هستند در اثر تمامیت محبت و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، یعنی اینا بندگان با کرامت و بزرگواری هستند. اولا عباده، عبادن، عبدن، از خود اراده ندارن، از خود خواسته ندارن. بعدم المکرمین، کرامت پیدا کردند به مقام شامخ عبودیت و بندگی. بعد الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، کسانی هستند که به اندازه سر سوزنی، به اندازه یک سانتی متر از خدا جلوتر نمی روند. یعنی اون چه که عمل می کنند متن دین است و متن خواسته خدا، یعنی و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. بعد در جملات دیگر باز این مسئله که اینا چون تام در محبت خدا هستند، بنابراین به تمام معنا جسم و قلب و عقل و دل اونها تسلیم محبوب است و تسلیم خدا، میخونیم که واشهد انکم الائمة الراشدون المهدیون المعصومون المقربون المتقون المطیعون لله القوامون به امره. عجیب این القوامون به امره، یعنی شما قیامتون، قوامتون به فرمان خداست، هم قیامتون و هم قوامتون، هستی شما یعنی اطاعت از فرمان خدا، شخصیت شما یعنی تسلیم محض، کیان و وجود و کنه هستی شما یعنی بنده بودن خدا و متعلق بودن به فرمانهای خدا. العاملون به ارادته، کسانی هستید که به اراده خدا عمل می کنید، کسانی هستید که چون خدا رو دوست دارید مصداق یحبهم و یحبونه هستید، بنابراین تسلیم محض حق هستید. این علامت خاصیت محبت است. محبت حقیقی اینجوریه، تسلیم محض. لذا میبینیم که از این خاصیت حقیقی در مکتبهای ساختگی بشر و دکون دستگاه هایی که افرادی به عنوان قطب و مرشد و تخت پوست و اینها باز کردن، از همین خاصیت فطری و طبیعی استفاده کردن. یعنی چون دیدن که محب نسبت به محبوب خودش تسلیم محض است، در مقابل این سکه اصلی و طلای ناب یه دسکه های بدلی و دکون دستگاه درست کردن به نام درویش بازی، قلندر بازی. و اون چیزی که در طول تاریخ، اینم مخصوص به اسلام نیست، در مسیحیت بوده، در یهودیت بوده، انسان از اون موقعی که انسان بوده میل به افراط و تفریط در کارش بوده. لذا مسئله تصوف و عرفانهای بشری و ساختگی افکار بشر مخصوص به عالم اسلام و پس از تاریخ اسلام نیست. میبینیم در طول تاریخ این کارا رو کردن و شما ملاحظه میکنید با استعدادترین افراد را، مهیاترین انسانها را میبرند و از این خاصیت تسلیم محب محبوب استفاده میکنند و از نظر عقیده و اخلاق مرتکب میشوند آنچه را که مرتکب میشوند. اما این یک مسئله اصلی است. من در واژه سلم، تسلیم، سلام، سلامت، دو سه تا از این معجم هایی که درست شده نگاه کردم، دیدم قوغاست. در معجم نهج البلاغه در میان کلمات و خطبه های امیرالمومنین علیه السلام بسیار زیاد، در ضمن ادعیه حضرت امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام خیلی فراوون که خدایا ما را چنان قرار بده که تسلیم فرمان تو و اولیاء تو باشیم. در احادیث ما و در روایات ما جزء وظائف شیعه در کتاب شریف بهار جلد 68 که صفات شیعه و وظائف شیعه را داره، مفصل از صفات برجسته و درجه اول شیعه تسلیم شدن نسبت به مقام شامخ ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین هست. برخی از اینها رو یادداشت کردم که تا اونجایی که وقت اجازه میدهد ما برخی از اینها رو میخونیم، اگر هم نشد انشاءالله برای شبهای دیگر. در دعای 31 صحیفه سجادیه میخونیم اللهم و انی اتوب و الیک من کل ما خالف ارادتک او زال عن محبتک من خطرات قلبی و لحظات عینی و حکایات لسانی. از این صحیفه سجادیه حقا ما خیلی غافل هستیم، حقا خیلی غافل هستیم. اهل دعا هستیم، خب نسبتا تیپایی که ما به اصطلاح افرادی که معمولا تو جلسات مذهبی حیاتینا هستن نوعا مفاتیح خون هستیم. بازار مفاتیح هم الحمدلله خیلی داغ و گرمه و چاپهای مختلف، اما درست خوبم هست. خیلی از ادعیه‌ای هم که در صحیفه سجادیه هست در مفاتیح نیست، برخیش هست و خیلیش هم نیست. در مراحل مختلف امام سجاد علیه السلام دعا کرده است. خوبه که برادران و خواهران ما روی صحیفه سجادیه هم عنایت خاصه داشته باشن و روش کار کنن و از ادعیه‌اش به عنوان دعا، به عنوان تحقیق، به عنوان مطالعه استفاده کنن. خدایا و من به سوی تو توبه می کنم، من کل ما خالف ارادتک، از هر اون چیزی که مخالف با اراده تو باشد. اوزال عن محبتک، یا اون چیزی که باعث زوال محبت تو باشد. من خطرات قلبی و لحظات عینی و حکایات لسانی. خدایا من حتی وساوس قلبی و فکری خودم را نمیخواهم که برخلاف اراده و محبت تو باشد. من نگاه‌های کوچکی را که ممکنه برخلاف خواسته و محبت تو باشد از اونها به سوی تو توبه میکنم. خدایا گفتارهایی که از زبان من صادر میشود و مرا از حالت تسلیم تو در می آورد اونها رو من نمی خوام و از اونها به سوی تو توبه می کنم. در ضمن دعاهای دیگر در جملات مختلف و به تعبیرات گوناگون امام سجاد علیه السلام آوردن. در دعای بیستم صحیفه سجادیه آمده است و مم ابصار قلوبنا اما خالف محبتک، یعنی خدایا وعمم، عجیب این لغت، کور کن ببند چشمهای دل ما را از هر اون چیزی که مخالف محبت تو باشد، یعنی چنان کن که دل ما پر از محبت و جذبه تو باشه و تنها محبت تو در دل ما آشیان کند. در دعای 21 صحیفه سجادیه آمده و فرغ قلبی لمحبتک، خدایا دل مرا آنچنان کن که هیچ محبتی در این دل وارد نشود غیر از دوستی تو و دوست داشتن تو. فرغ، آزاد کن همه محبتها را از دل ما بیرون ببر، از دل من بیرون ببر و به خودت اختصاص بده. واجعلنا من التوابین، خدایا مرا از توبه کنندگان قرار بده، کسانی که به سوی تو آمدم و به سوی تو برگشت کردم. الذین اوجبت لهم محبتک، کسانی که به سوی تو برگشتند و توبه می کنند و به سوی تو می آیند کسانی هستند که تو به اونها محبت داشتی و به سوی خودت جذب کردی. در دعای 47 می خونیم و انزع عن قلبی حب دنیا دنیه، بکن از قلب من. نزع به معنای کندن با شدت میگن، نزع جان و الا ترک کردن مطلق جدا شدن رو نزع نمیگن، نزع جدا شدن همراه با شدت. خدایا به شدت از دل من دور کن محبت دنیای پست را، زیرا که محبت دنیای پست باشه دیگه جای محبت تو نیست و وقتی جای محبت تو نباشد تسلیم تو نیست. و همچنین دعاهای دیگری که داریم، بالاترین شگردی که و بالاترین ذکر و ذکری که در حقیقت اسلام خوابیده اینه، وقتی از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین میپرسند و ما الاسلام، تعریف اسلام چیست؟ امام علیه السلام می‌فرماید که در کلمات قصار امیرالمؤمنین علیه السلام شماره 125، و ما الاسلام، تعریف اسلام چیست؟ یا امیرالمؤمنین می‌فرماید الاسلام هو تسلیم و تسلیم هو الیقین. اسلام فقط تسلیم است، هم جمله اسمیه است هم هو فاصله شده بین مبتدا و خبر، حصر اختصاص رو میرسونه. الاسلام هو تسلیم، اسلام فقط تسلیم است، و تسلیم هو الیقین، تسلیم هم فقط یقین است، اطمینان است، به صد رسیدن است، قلب را به صد درجه پر کردن است. پس نام دین ما شده اسلام، یعنی تسلیم دل، تسلیم جان، تسلیم قلب، تسلیم عقل و تسلیم جسد، که محب باید در مقابل محبوب خودش تسلیم محض باشد. امام صادق علیه السلام اصحاب زیادی داره، خیلی زیاد، شما میدونید 4000 شاگرد داره. امروز رباط ما و راویانی که از شاگردان امام صادق علیه السلام سینه به سینه، قلم به قلم، حدیث به حدیث دین را به دست ما رسوندن، سهم بزرگش مال امام صادق و امام باقر که صادقین بهشون گفته میشه در اصطلاح حدیث، یا انهما علیهم السلام که گاهی اسم نمیبرن، میگن انهما، انهما اون دوتا یعنی امام صادق و امام باقر بیشترین اصحاب رو اونها داشتن، مخصوصا امام صادق علیه السلام. امام صادق شاگردان زیادی و برجسته هایی داره، مثل زرارت ابن اعیم، محمد ابن مسلم و دیگران، پهلوانانی که در فقه و در علم عقاید و در کلام و در احادیثی که از ائمه نقل شده و امام صادق فرمودن پهلوانانی بودن، مناظره ها کردن، حقوق بسیاری در نقل و ضبط احادیث برگردن شیعه دارن. ائمه هم به فراخور شخصیت و محبتی که اونها نسبت به اونها داشتن تعبیراتی فرمودن، اما تعبیری درباره یکی از اصحاب خاص که از رواق ثقه و جلیل و درجه اول است، که امروز من چند تا از کتاب رجالی رو اتفاقا نگاه کردم ببینم تعبیرات دانشمندان درباره اینها چیست، دیدم قوغا کردن درباره این فرد و این ساخته شده مکتب عشق و محبت، یعنی که تسلیم، یعنی که رضا، یعنی که از خود در مقابل امام صادق علیه السلام هیچ ندارد، اون چه که دارد سلم است و تسلیم است و تفویض است و در اختیار امام بودن. اون شخصی است به نام عبدالله ابن ابی یعفور که نامش در میان رواد و شاگردان امام صادق می درخشد. میگه که خدمت امام صادق علیه السلام بود، اظهار عشق میکرد، اظهار علاقه میکرد دیگه. اونها هم بودن ائمه، خیلی سعه صدر داشتن، موقعی که در مجالس خصوصی بودن صحبت از محبت بود، صحبت از علاقه بود، علاقه های خودشون رو نسبت به ائمه ابراز میکردن، ائمه تصحیح میکردن، تعدیل میکردن، راه نشون میدادن، تصدیق میکردن، یا به مقتضای حدیثی که دیشب خوندم از امیرالمومنین علیه السلام، اگر شخص دروغگو بود و از اصحابشون نبود و اظهار محبت میکرد، رد میکردن. عبدالله ابن ابی یعفور در خدمت امام صادق علیه السلام در اظهار محبت و تسلیم گفت یا ابن رسول الله، یا جعفر ابن محمد صادق، اونقدر تسلیم شما هستم که اگر شما یک انار را نصف کنید، دو نیمه کنید و بگویید نیمش حلال است و نیمش حرام، یک انار نیمش حلال است و نیمش حرام، من نیمی را که شما حلال دانستید حلال می دانم و نیمی را که حرام دانستید حرام می دانم. خیلی عجیبه این مقام تسلیم. وقتی امام صادق علیه السلام این جمله رو از ابن ابی یعفور شنید، گفت عبدالله خدا رحمتت کند، عبدالله خدا رحمتت کند. می نویسن که دو بار حضرت این جمله رو تکرار کرد، عبدالله خدا رحمتت کند، خدا تو را بیامرزد. وقتی که این عبدالله وفات کرد و از دار دنیا رفت، حضرت نامه ای نوشت به عنوان تسلیت به مفضل ابن عمر که از اصحاب معروف است. شما جمله رو دقت کنید چقدر حضرت عالی تعبیر کرده. اون وقت ببینید که آیا شرط عشق و محبت به تمام معنا سلم بودن و تسلیم بودن هست یا نه. حضرت از جملاتی که نوشتن این بود: و قبض صلوات الله علی روحه، و قبض صلوات الله علی روحه، یعنی قبض روح شد عبدالله ابن یعفور، درود درودهای خدا بر روح عبدالله ابن ابی یعفور، محمود الاثر، اثری که ابن ابی یعفور در نقل حدیث و خدمت به اسلام و تشیع از خود گذاشته است بسیار پسندیده است، مشکور السعی، سعی و کوششش موجب سپاس و شکر ما و خداست، مغفورن له، آمرزیده شد ابن ابی یعفور، مرحومن به رضا الله و رسولهی و امامهی انهو، مورد رحمت است به خاطر خوشنودی خدا و رسولش و امامش از او. جمله های بعدی رو دقت بفرمایید: فبه ولادتی من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قسم به فرزندیم از پیغمبر، قسم به ولادتم از پیغمبر اکرم. ما کان فی عصرنا احد اتبع لله و لرسوله و لامامه من. خیلی جمله عجیبه. قسم به ولادتم از پیغمبر که در زمان ما کسی مطیع‌تر نسبت به خدا و رسول خدا و امامش از عبدالله ابن ابی یعفور نبود. فما زالک زالک، همچنان تا آخر عمر عبدالله ابن یعفور اینجوری بود، حتی قبضه الله الی به رحمته و سیره الی جنته، تا اینکه خدا او را به سوی خود گرفت و او را به بهشت منتقل کرد. برخی از این جملات را رجال داوود رقی، رجال برقی، محمد ابن خالد برقی و رجال هایی که بعداً نوشته شده است نقل کردند. مقام محبت یعنی مقام تسلیم. لذا در زیارت شریفه عاشورا، زیارت عاشورا سر تا سر تسلیم است و اظهار عشق است و اظهار بغض از دشمنان امام حسین علیه السلام. می فرماید: انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. فرق هست بین مسالم و بین سلم. سلم مصدره، مسالم اسم فاعله. انی مسالمون لمن سالمکم، من تسلیم هستم، سلم هستم، جنگ ندارم نسبت به کسی که با شما مسالمت کند. اما اینجوری نمیگه، میگه انی سلمون. حدیثم حدیث قدسی، زیارت عاشورا حدیث قدسی است. یعنی چیزی است که خداوند الهام کرده بر پیغمبر و پیغمبر بر ائمه، یک یکی برای ما نقل شده تا نوبت رسیده به علقمه که روایت از او نقل شده. عبارت اینه: انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. مسالم نیستم، سلمم، یعنی سرتاپای وجود من، روح من و شخصیت من عبارت است از تسلیم. من تسلیم نیستم، بلکه شخصی نیستم که تسلیم باشم، عین تسلیمم. من سلمم، من جنگم، من صلحم، نه کسی که صلح کنم، نه کسی که جنگ کنم. انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. کسی که تسلیم مقام محبوب باشه که ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین هستن، باید این چنین باشد. لذا شرط محبت و اثر محبت این است: هر کسی که میگه من به ساحت مقدس ائمه طاهرین و ائمه هدا و امام زمان و حضرت صدیقه کبرا و پیغمبر اکرم علاقه دارم، دوست دارم که دوست دارم، اگه میخوام میزان دوستیمون رو نسبت به مقام شامخ امام عصر بسنجیم، ببینیم چقدر نسبت به اونها ما تسلیم هستیم و میبینیم اونها چقدر تسلیم هستن. یعنی اونها به تمام معنا دوستدار خدا هستن و وعاء مشیت خدا هستن. ما چند درصد وعاء و ظرف مشیت و خواسته امام عصر هستیم؟ نتیجه بگیرم و بقیه احادیثی را که احادیث بسیار خوبی است از کتاب شریف کافی و غیبت نعمانی نوشتم به فردا شب موکول کنم. عزیزان من، برادران من و خواهران من، پدران من و مادران من، سروران من، اگر ما اظهار عشق و علاقه نسبت به مقام شامخ ائمه هدا می کنیم، شرطش این است که دل ما و عقل ما و جسم ما و جان ما تسلیم اونها باشه. ببینیم اونا چی میخوان. بزرگانی رو انسان میبینه در طول تاریخ، از داستانهای اونها، از تراجم اونها، از احوال اونها و یا موجودهایی که کسانی که سینه به سینه از اساطیرشون نقل کردن، میبینیم اون دانشمندی دانشمندتر است که جانش و قلبش تسلیم امام زمان خودش باشه. ما البته محبت داریم نسبت به امام عصر علیه السلام، اما یه حساب بکنیم که ما چقدر تسلیم هستیم. تسلیم جسم، یعنی جسم ما از امر ایشان، از اخلاق ایشان، از حرکات و سکنات ایشان حکایت کند و یا لااقل مناقض و مخالف نباشد. تسلیم عقل ما، یعنی محتویات فکر و خاطرات مغز و ذهن ما در اختیار ائمه طاهرین باشد. تسلیم قلب ما، یعنی اون چه که در دل داریم از درون جان بخواهیم، آنچه را که امام عصر علیه السلام میخواهد، همون گونه که ابن ابی یعفور نسبت به امام زمانش امام صادق این چنین بود. چیکار باید کرد؟ باید چیکار کرد که آدم به اینجا برسه؟ ورزش، ورزش روحی و معنوی و اخلاقی و تمرین های پی در پی و مکرر روزانه و شبانه. انسان مقام تسلیم که میخواد پیدا کند، این مقام تسلیم را باید با تمرین به دست بیاره و به وسیله تمرین در خودش ایجاد کند تا بتونه بگه که من محبت دارم. اون جوانی که چشم خود را کنترل نمی کند، چقدر از احادیثی که وارد شده در وظیفه شیعه در زمان غیبت، از احادیثی که بیان می کند صفات شیعه را، صفات شیعه را که فردا شب ممکنه دو سه تای از اونها را انشاءالله توفیق باشه در محضر عرض بکنن. اینا بیان می کنند که صفات شیعه این است که تسلیم فرمان امامشون باشن. در کتاب شریف کافی بابیست، باب تفویض و رد الیهم، در اختلافات، در مسائل، در اعتقادات به اونها رد کنن. در زیارت شریفه آل یاسین بخش مهمی از زیارت چیه؟ عرضه اعتقادات در محضر مقدس امام عصر علیه السلام که در کمتر زیارتی و کمتر مناجاتی میبینیم. اشهد که یا مولای انی اشهد، خیلی این زیارت منو تحت تأثیر قرار میده هر وقت که به یادش میفتم. اشهد که یا مولای انی اشهد الله اله الا الله و ان محمدا عبد و رسول الله صلی الله حبیب الله و اهله و اشهد که یا مولای ان علی امیر المؤمنین حجته و الحسن حجته. یعنی ای مولای من، اونقدر دل من در اختیار توست، میخوام زوایای دلم را هرچی که نقش بسته از محبت و اعتقادات، سفره صندوق دل را در مقابل تو پهن کنم، هر کجاش که اشتباه قلم بزنی و تصحیح کنی. این شرط عشق است، این شرط محبته. این چجوری حاصل میشه؟ با کنترل کردن اونچه که او به کنترل آن میاندیشد، یعنی کنترل چشم، یعنی حفاظت زبان، یعنی سیم خاردار کشیدن دور شنوایی ها، یعنی کنترل دل، یعنی خاطرات خوب، یعنی افکار نورانی، یعنی انس با کلمات اونها، یعنی انس با کلمات خدا. یه مقدار بیشتر قرآن بخونیم، این فضای جان را و دل را و گوش را و فضای جسم را و فضای خانه را پر کنیم از تنین کلمات محبوب اول یعنی خداوند متعال. قرآن بخوانیم، یعنی با انس داشتن با روایات و احادیث دل خود را پر کنیم از رنگ ائمه تا دل تسلیم بشه. وقت شما میدونید شرط ظهور امام عصر اینه، موقعی که دل تسلیم شد و گفتیم جان چیست که فدای قدم دوست کنم، این متاعیست که هر بی سر و پایی دارم. هر چی دارم مال شماست، یا بقیت الله، جان من، سر من، جسم من، فکر من، دین من، آیین من، نماز من، روزه من، هر چی دارم از شماست و باید منطبق باشد با اون چه که شما میخواهید. این زیارت آل یاسین رو زیاد بخونیم. البته دیدن خیلی مهمه، البته دیدن خیلی کارسازه. آدم محبوبش رو تماشا کنه خیلی لذت بخشه، آدم قیافه محبوبش رو ببینه خیلی لذت بخشه، قد و قواره معشوقش رو زیارت کنه یه عالم دیگری است. البته آدم پشت سر محبوبش نماز جماعت بخواند خیلی عالی است. البته آدم در کنار مرقد و ذریح امام حسین ایستاده بشه یه مرتبه ببینه جلوتر از او یک حنجره پاکی میخواند السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، خیلی لذت بخشه. اما اگر هم نمیبینیم در دل نسبت به او عرض ارادت کنیم. لذا در همین زیارت آلیات، در زیارت صبحگاهی دعای عهد میخونیم که وعجل فرجه وصلک بی محجته. خیلی این جمله عالی، یعنی خدایا من پامو بذارم جای پای نورانی امام عصر علیه السلام، یعنی نماز خوندن پشت سر او علامت و عنوان این باشه که جان من تسلیم جان او باشد، یعنی من غیر از او نبینم، غیر از سخن او نشنوم، غیر از کلام او فکر نکنم، من این چنین باشم که هر کجا که راه میرم نگاهم، سخنانم، حرکاتم، وقتی منو نشون میدن بگن او محب امام زمان است، اون علامت مهدی را دارد سلام الله و صلواته علیه، این سوخته لقاء امام عصر است. کسی باشیم که بگیم هر کجا میروم، هر کجا عبور میکنم، از هر کویی که عبور میکنم به یاد تو و به خوی تو و به بوی تو میچرخم و دنبال تو هستم. و این نمیشه مگر با تمرین. عزیزان من، جوانان، شما جوان هستید، هنوز قلبهای شما به اندازه ماها که سنی از ما گذشته آلوده نشده، این دلهای زلال و پاک را دو دستی تقدیم امام عصر کنید که در دل شما صورتی و تصویری غیر از محبت او نباشد. بگید همیشه که ما هر جا که هستیم با تو هستیم، دل کشد گه به حرم گه به سوی دیر مغانم، چه کنم در کف دیوانه فتاده است قنانم، هر کسی یافت راهی و بدان ره شده پویان، من رهی غیر سر کوی تو ای دوست ندانم، همه جا با سر انگشت نمایندم و شادم که به دیوانگی عشق تو مشهور جهانم. گل بر خار نشان یا بنشان خار بر گل،
به کنارم بنشین یا به کنارت بنشانم، گل بر خار نشان یا بنشان خار بر گل، به کنارم بنشین یا به کنارت بنشانم. تسلیم بیت آخره، بستم از کون و مکان چشمو به روی تو گشودم، هرچی خواهی بکن اما ز در خیش مرانم.